آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امراهان، سلام بر شما. انشالله که دنیایتان پر از نور و آرامش باشد و بزرگترین آسایش نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان. یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، در چهارشنبه یکم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با ششم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 20 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی دوستان خوش آمدید. در چهارشنبه شب برنامه‌های ما بخش سیاسی است، غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار نمایش و تکرار برنامه حکایت آیه‌ها. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مصوبه جدید پارلمان تاجیکستان درباره خدمت اجباری نظام وظیفه در این کشور. بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از اول ماه فوریه. و خداحافظی دونالد ترامپ از کاخ سفید همزمان با مراسم سوگند یاد تاریخی رئیس جمهوری جدید آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور را درباره ممنوعیت استخدام افراد بدون سابقه خدمت وظیفه در نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، گمرک، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، حکومت و دفتر ریاست جمهوری تصویب کرد. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست روز چهارشنبه خود که به بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور اختصاص داشت، از پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ممنوعیت استخدام افرادی که خدمت نظام وظیفه را سپری نکرده اند در نهادهای یاد شده استقبال شد. البته این اصلاحیه شامل کارمندان فعلی این نهادها و افراد دارای کارت معافیت از خدمت سربازی نمی شود. همچنین با اصلاح قانون نظام وظیفه در تاجیکستان دانش آموختگان دانشگاه های تاجیکستان که قبلا به خدمت در نیروهای مسلح جذب نمی شدند، از این پس با گذراندن یک سال خدمت الزامی موظف می شوند. همچنین افسران ذخیره نیروهای مسلح تاجیکستان وظیفه دارند یک ماه در سال برای تکمیل دانش نظامی خود آموزش اجباری ببینند. صداد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان به شورای علمای اسلامی دستور داده است که برای بازگشایی مسجدهای این جمهوری از روز اول فوریه امسال آماده شود. به دلیل صفر شدن شمار مبتلایان به کووید 19 و خالی شدن بیمارستان ها از این مریضان، ستاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا در تاجیکستان اعلام کرد در صورتی که اتفاق خاص رخ ندهد، شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان می تواند از روز اول فوریه سال جاری مسجدهای کشور را با رعایت مقررات بهداشتی باز کند. مسجدهای تاجیکستان از روز 18 اپریل سال جاری سال گذشته 2020 ببخشید. طبق مصوبه شورای علمای اسلامی این کشور و توصیه های استاد مقابله با ویروس کرونا برای پیشگیری از گسترش کووید 19 بسته شدند. با وجود اثرگیری فعالیت مرکزهای تجاری، رستوران ها، غذاخوری ها و باشگاه های شبانه در تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 به دلیل کاهش خطر ویروس کرونا بازگشایی مسجدها به طول انجامید و این موضوع انتقاد کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرده است که در 10 شبانه روز اخیر به لحاظ ابتلای مردم به ویروس کرونا این کشور در وضعیت کاملا سفید قرار داشته و هیچ مورد جدیدی از این بیماری شناسایی نشده است. بر این اساس تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در تاجیکستان بدون تغییر همان 13308 نفر و شمار جان باختگان کووید 19 نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 20 ژانویه سال جاری بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. از 13308 بیمار گرفتاری کرونا در تاجیکستان تا کنون 13218 نفر بهبود یافتند. تاجیکستان تا سال 2025 با یاری 105 میلیون دلاری بانک رشد آسیا برنامه نصب شمارشگرهای هوشمند برق را اجرا میکند. یکی از شرط های بانک رشد آسیا برای واگذاری این منابع مالی گران شدن قیمت برق مصرفی در تاجیکستان است که باید به طور پلکانی همساله افزایش یابد. در مرحله نخست این تر نصب 398,000 دستگاه شمارشگر هوشمند برق با 50 میلیون دلار خرج در شهر دوشنبه، ناحیه های اسفرا، استراوشان، پنجکن، بوستان، کانبودام و دنگره برنامه ریزی شده است. با نصب این شمارشگرهای هوشمند، مشترکان برق وظیفه دار هستند که آغاز هر ماه هزینه برق مصرفی خود را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت دولتی برق تاجیک واریز کنند و انتقال برق به خانه ها فقط با داشتن کارت ویژه پرداخت خرج خدمات امکان پذیر خواهد شد. همچنین اگر مشترکان به موقع خرج برق مصرفی را از پیش پرداخت نکنند، در مدت 10 تا 15 روز برق آنها قطع می شود. اما علیمجان بابایف نماینده سابق پارلمان و اقتصاددان تاجیک معتقد است که قیمت فعلی 22.6 درهم برای هر کیلووات ساعت برق مصرفی در بخش خانگی گران می باشد. به گفته بابایف، بخشی از کارمندان دولت که حقوق پایین دریافت می کنند، قشرهای آسیب پذیر جامعه و بازنشستگان در صورت افزایش قیمت برق در تاجیکستان با مشکل جدی روبرو خواهند شد. برنامه بازسازی مرکز آموزشی کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای آماده سازی گروه های نجات امداد مورد نیاز کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به طور رسمی آغاز گردید. خرج حدود 1 میلیون دلاری بازسازی این مرکز را اتحاد اروپا تامین خواهد کرد و در آینده نزدیک برنامه آموزش کادرهای مورد نیاز تاجیکستان، 4 کشور آسیای مرکزی و افغانستان در بخش نجات امداد در آن اجرا خواهد شد. این برنامه در چارچوب طرح برقراری ثبات در مرزهای جنوبی تاجیکستان و افغانستان تا ماه نوامبر سال 2021 عملیاتی می شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در این مرکز بازسازی شده زمینه آماده سازی متخصصان امداد و نجات برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان نیز فراهم خواهد شد. حکومت تاجیکستان فهرست شرکت‌های دولتی را که تحت مدیریت شورای نظارتی فعالیت خواهند کرد تدوین کرده است. این فهرست شامل 31 شرکت دولتی می شود که شرکت‌های راه آهن، تلای تاجیک، خدمات شهری، خدمات هوایی، بیمه اجتماعی، انتشارات دولتی دوشنبه، مهمانخانه دوشنبه، پست تاجیکستان و شرکت آب و فاضلاب شهر دوشنبه از آن جمله. هدف از این اقدام بهبود فعالیت مدیریتی در شرکت های دولتی است که قبلا فقط با یک مسئول یا همان مدیر اداره میشدند. مدیر و اعضای شورای نظارتی در این شرکت ها را حکومت تاجیکستان تعیین میکند. در تاجیکستان نزدیک به 800 کارخانه و شرکت با سرمایه گذاری دولتی مدیریت میشوند که کارخانه آلومینیوم، نیروگاه برقابی راغوم، برق تاجیک، ترانسگاز، تاجیک تلکوم، فرودگاه بین المللی دوشنبه، تاجیک ایر و کارخانه سیمان دوشنبه از جمله این مراکز هستند که با 100% منابع مالی دولتی فعالیت میکنند. اما نکته جالب این است که اکثر این کارخانه و شرکت های دولتی از جمله بزرگترین قرضداران مالی به شمار می روند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت موقعیت های اضطراری روسیه با تقدیم نشان افتخار از دو تاجیک که در آتش سوزی یک بنای چند طبقه‌ای در اطراف شهر سن پترزبورگ روسیه موفق به نجات ساکنان آن شده بودند تجلیل کرد. ظریف نیازوف و فاروق عمروف که روبروی این خانه زندگی میکردند با مشاهده آتش سوزی خود را زود به محل حادثه رسانده و تا آمدن آتش نشانان و گروه های امدادی همه ساکنان این آپارتمان را به بیرون منتقل کردند. گفته می شود که علت این آتش سوزی انفجار گاز در یکی از واحد های این منزل مسکونی بوده است. فداکاری این دو تاجیک به طور گسترده در شبکه های اجتماعی باستاب و وزارت موقعیت های اضطراری روسیه از آنان قدردانی کرد. ظریف نیازوف 14 سال قبل برای کار به روسیه آمده و تابعیت این کشور را دریافت کرده است و در یکی از کارخانه های شهر سن پترزبورگ فعالیت میکند. فاروق عمروف نیز در روسیه راننده تاکسی میباشد. رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران گفت جمهوری اسلامی ایران برنامه تولید 25.5 میلیون دوز واکسن کرونا را در شرکت های واکسن سازی داخلی اجرا میکند. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران روز چهارشنبه در این زمینه افزود در پایگاه یونیسف ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا معرفی شده است. خانه ایثار کرد از نوع شرکت ایرانی در حال تولید واکسن کرونا 3 واکسن در مرحله بالینی قرار دارد و همچنین ساخت واکسن مشترک با کوبا و انستیتوت پاستر ایران نیز در دستور کار می باشد. رئیس کمیته علمی استاد ملی مقابله با ویروس کرونا در ایران همچنین افزود در گذشته نیز کوبا با ایران برای تولید واکسن هپاتیت ب همکاری داشته است. در همین حال شماری جانباختگان ویروس کرونا از زمان آغاز گسترش کووید 19 در ایران در 11 ماه گذشته از مرز 57000 نفر گذشت. با فوت 84 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر مجموع جانباختگان این بیماری اکنون در ایران به 57057 نفر رسید. همچنین در 24 ساعت گذشته 6182 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 840 نفر از آنها بستری شدند که بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,348,316 نفر رسید. تا کنون 1,137,812 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان ایران ترخیص شدند. عکاس ایرانی موفق به دریافت نشان جشنواره بین المللی عکس تاجیکستان شد. جشنواره بین المللی عکس تاجیک فوتو 2020 که زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاب و انجمن عکاسان آمریکا PCI برگزار می شود، به سعید عربزاده عکاس ایرانی نشان VPS را در بخش پورتریت یعنی چهره اهدا کرد. این جشنواره در 6 بخش آزاد تکرنگ، آزاد رنگی، مردم، پرتریت، چشمانداز و گردشگری برگزار شد. عربزاده هنرمند عکاس بوشهری ایرانی است که افتخارات همچون هنرمند ممتاز فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، مدرس عکاسی و ویرایش عکس عضو انجمن عکاسی میراث فرهنگی ایران را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است و همچنین دارنده بیش از 65 مقام بین المللی و داوری چندین جشنواره های ملی و بین المللی هنری عکاسی است. ایران و روسیه در زمینه تولید ماشین های سواری، کامیون یا بارکش، اتوبوس، قطعات رودهای سبک و سنگین و همچنین کشتی های کانتینر بر همکاری میکنند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون دوروبی را از مسکو بشنوید.
تولید مشترک خودروهای سواری، کامیون، اتوبوس، قطعات خودرو و نیز ساخت کشتی‌های کانتینربر در دستور کار وزارتخانه‌های صنعت و تجارت ایران و روسیه قرار گرفت. اولگ ریزانتسف، معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه و حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در همایش از راه دور صنعتی تجاری ایران و روسیه، توسعه هرچه بیشتر همکاری‌های تهران و مسکو در زمینه صنعت، تجارت و حمل و نقل را در شرایط کنونی به سود دو همسایه عنوان کردند. هاجر گل محمدی، سرپرست امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در این همایش گزارشی از روند همکاری‌های دو کشور در زمینه خودروسازی ارائه کرد. یکی از محوری‌ترین موضوعاتی که در این نشست از راه دور بر آن تاکید شد، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بین دو همسایه با هدف جهش در مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه بود. سید علی دارایی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
عبدالرؤوف، کودک 9 ساله افغانستانی که 3 ماه پیش ربوده شده، همچنان در چنگ آدم ربایان می باشد. اعضای خانواده عبدالرؤوف 9 ساله از حدود 1 ماه پیش مقابل دفتر والی ولایت بلخ تحسن کرده و به ناتوانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان در رهایی فرزندشان از چنگ آدم ربایان معترض هستند. آدم ربایان برای آزادی عبدالرؤوف 9 ساله 1.5 میلیون دلار مطالبه کردند. عبدالرؤوف حدود 3 ماه پیش در شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ افغانستان در شمال این کشور ربوده شده است. این در حالی است که اخیراً محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ولایت بلخ درخواست کرده بود که برای آزادی عبدالرؤوف تلاش کنند. اولیویا ویرون، وزیر تندرستی فرانسه، از فوت 5 نفر در این کشور پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر خبر داد. اعلام فوت این 5 نفر در حال صورت می‌گیرد که آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه پیش از این در خصوص پیامدها و عاقبت‌های حاد و خطرناک واکسن فایزر هشدار داده بود. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس فرانسه.
France a déjà reçu 560 000 doses.
3 هفته پس از شروع واکسیناسیون در فرانسه، آژانس ملی امنیت دارویی این کشور نسبت به پیامدهای حاد واکسن فایزر و مدرنا هشدار داد. بر اساس این گزارش تحقیقی که همزمان با تأخیر 2 هفته‌ای در توزیع واکسن فایزر در اروپا منتشر شده، علاوه بر اخلال در کارکرد قلب، درد و تورم‌های موضعی، خستگی و سردرد، درد مفاصل و تب و لرز از عواقب ثانویه واکسن فایزر و مدرنا عنوان شده که مدت زمان آن تاکنون نامشخص است. در گزارش آژانس ملی امنیت دارویی فرانسه آمده، پیامدهای واکسن فایزر نشان می‌دهد آزمایش‌های بالینی این واکسن به خوبی طی نشده و احتمالاً باید در انتظار عواقب تازه‌تری باشیم.
عواقب ثانویه ناشی از واکسیناسیون متفاوت است که هنوز همه آنها شناسایی نشدند. احتمال عواقب حادتری هم وجود دارد.
تا کنون آمارهای رسمی از میزان فوتی ناشی از تزریق واکسن فایزر در فرانسه منتشر نشده، اما به گزارش منابع غیر رسمی 1 نفر در خانه سالمندان جان باخته و 6 نفر هم در وضع وخیم قرار دارند. فوت 30 نفر در نروژ در اثر واکسن فایزر میزان ایمنی آن را به طور جدی زیر سوال برده، به نفعی که اتحادیه اروپا تحقیقات و بررسی‌های مکملی را برای شناسایی عواقب ثانویه ناشناخته این واکسن آمریکایی آغاز کرده است. بر اساس این نظرسنجی که توسط فدراسیون حرفه درمان صورت گرفته، تنها 19% پرستاران و کادر درمانی فرانسه با واکسن زدن موافق هستند.
به گفته کارشناسان، با توجه به وجود 7000 خانه سالمندان در فرانسه و 10000 کارمند و بهیار در این مراکز، روند واکسیناسیون در فرانسه با چالش‌های جدی روبرو است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دونالد ترامپ همراه همسرش ملانیا ترامپ چند ساعت پیش از پایان رسمی ریاستی جمهوریش کاخ سفید را به مقصد پایگاه مشترکی آن روز ترک کرد. دونالد ترامپ هنگام خروج از کاخ سفید گفت که خداحافظی میکنم، اما امیدوارم این خداحافظی طولانی مدت نباشد. این در حالی است که مراسم سوگندیاد رئیس جمهوری آمریکا در این دوره شکلی کاملا دیگری به خود گرفته است که در این کشور بی سابقه میباشد. همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم میشنویم.
But the greatest danger.
ترامپ در آخرین نطقش به طرفدارانش که به تشویق او کنگره را تسخیر کردند پشت کرد و گفت نمی شود با حمله کنندگان به کنگره تسامح کرد یا از کارشان چشم پوشی نمود.
Thank you and farewell. God bless you.
حالا مانده سوگند ریاست جمهوری بایدن. تنها بخش مراسم تحلیف که از 1789 تا کنون دست نخورده باقی ماند در بالکن بخش غربی. امسال به خاطر کرونا و البته ماجرای 6 ژانویه مراسم تحلیف ابعاد دیگری گرفته. دیگر قرار نیست رئیس جمهور جدید از میان مردم بگذرد. به جایش از میان صفوف سربازان گارد ملی عبور خواهد کرد. سربازانی که تا همین الان 12 نفرشان که قرار بود در مراسم تحلیف باشند دیگر نیستند، به علت کشف ارتباطشان با گروه‌های افراطی طرفدار ترامپ. جو بایدن رئیس جمهور است. وارد کاخ سفید می شود، اما کسی منتظر خوش آمدگویی به او نیست. چون ترامپ و همسرش زودتر رفتند. برخلاف رسم همیشه نامه ای هم احتمالاً از رئیس جمهور قبلی به رئیس جمهور جدید تقدیم نمی شود. همین کارها سالها نماد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در امریکا بود. احتمالاً اگر اتفاق خاصی نیفتد از فردا کم کم این 25000 نیروی نظامی مرخص شوند. با این حجم از تدابیر امنیتی محال نیست، ولی بعید است کسی دستش از آن سو به این سو برسد.
مراسم تحلیفی تاریخی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و نامزدی پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا برای ریاست ادارات اطلاعات ملی این کشور گفت دولت آینده سندهای مربوط به خط خبرنگار مخالف رژیم سعودی را از حالت محرمانه خارج میکند. روزنامه انگلیسی گاردین با نشر اظهارات اوریل هینز درباره تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای خارج کردن گزارش‌های مربوط به قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی از طبقه اسناد محرمانه نوشت، این تصمیم به معنی آن است که آمریکا قصد دارد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی را رسما به عنوان مقصر قتل این خبرنگار مخالف رژیم سعودی تعیین کند. با گفته ای رون ویدن، سناتور آمریکایی، در صورت تصدیق صلاحیت هینز در کنگره، وی به عنوان رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا میتواند فوراً با پنهانکاری بیش از حد مرز و به قانونی های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا پایان دهد و گزارش های مربوط به مسئولان قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی را منتشر کند. جمال خاشقجی 2 اکتبر سال 2018 در داخلی بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به طور وحشیانه به قتل رسید و جسدش تیک تیک کرده شد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به مراسم غیر عادی سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا اختصاص دارد. با نزدیک شدن به مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا در برابر بنای کنگره در شهر واشنگتن دی سی پایتخت این کشور برگزار می شود و همزمان ساعت به ساعت نگرانی های امنیتی مقامات مسئول شدت می گیرد. در تازه ترین مورد از نگرانی های امنیتی اعلام شد که پلیس فدرال آمریکا یا همان اف بی آی مشغول بررسی امنیتی 25000 نیروی گارد ملی آمریکا است که برای تامین امنیت مراسم سوگند جو بایدن در روز 20 ژانویه به واشنگتن دعوت شدند. رایان مکارتی مقام غیر نظامی نیروی زمینی آمریکا در پنتاگون گفت مقامات درباره این تهدید بالقوه هوشیار هستند و همچنین به فرماندهان نظامی هشدار داد تا در روزهای پیش از مراسم سوگند درباره هر مشکلی مراقب باشند. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که بعضی از گزارش ها از همکاری تعداد از نیروهای پلیس و ماموران امنیتی کنگره آمریکا با مهاجمان در روز 6 ژانویه به بنای کنگره خبر داد. همچنین چند روز پیش ماموران امنیتی در واشنگتن فرد مسلح را بازداشت کردند که از مقامات دولتی ایالتی نیومکزیک میباشد و قصد داشته است در مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا اقدامات ضد امنیتی انجام دهد. این موضوع موجب شده است که توجهات از گروه‌های افراطی راستگرا و تروریستی به بعضی از ماموران تامین امنیت جلب شود. مایکل شروین دادستان ایالات متحده در واشنگتن دی سی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد مقامات در حالی بررسی پرونده فزاینده از افسران اجرایی قانون هستند که گفته می شود 6 ژانویه سال 2021 در یورش به بنای کنگره شرکت داشتند. متاسفانه با ادامه این پرونده شاهد نشانه های هستیم بنابر اینکه ماموران اجرای قانون چی ماموران سابق و چی فعلی ممکن است در این رویدادها شرکت کرده باشند. آقای پارسا نجفی کارشناس امور بین الملل اعضای آمریکا در آستانه برگزاری مراسم سوگند جو بایدن را اینطور ارزیابی میکند.
حتما شنوندگان عزیز اساتید من خاطر شریفشون هست جورج بوش دوم به بهانه تامین امنیت آمریکایی ها به عراق و افغانستان حمله کرد و اسم این برنامه و عملیات رو مبارزه با تروریسم قرار داد. الان شما میبینید که ناامنی، آشوب و شورش در داخل خود آمریکا هست. آشوب های تابستان رو همه به یاد داریم و در شورش و حمله‌ای که به کپیتال هیل صورت گرفت چند هفته قبل، مرکز قدرت آمریکا محل این آسیب قرار گرفت. خب این نشون میده که آمریکا با مشکلات و چالش‌های بسیار وخیمی مواجه هست که حتی دولت آینده آمریکا یعنی جوزف بایدن هم نخواهد توانست اون رو تغییر بده. آمریکای دوران ترامپ تمام شد. ترامپ بعیده که بتونه تو این حالا واپسین ساعت‌های آینده بتونه در دولت خودش کاری انجام بده، اما نکته مهم این هست که بایدن نخواهد توانست دو قدرت رو به اضمحلال آمریکا رو بازتولید بکنه. به همان شکل که ترامپ هم نتونست این کار انجام بده و دقیقا مشابه اوباما و جورج بوش که نتوانستن قدرت آمریکا رو بازتولید بکنن، بایدن هم نخواهد توانست در دوران ریاست جمهوری خودش آمریکا رو به دوران اقتدار سابق خودش برگردونه. یکی از اون موارد همین مشکلاتی است که در از نظر اجتماعی در داخل آمریکا ایجاد شده. در گذشته اعتراضی اگر بود در یک مقطع زمانی کوتاه در یک شهر یا نهایتاً یک ایالت آمریکا اتفاق می‌افتاد، اون هم با موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، اختلافات بین رنگین پوستان با پلیس آمریکا و غیره، یا مثلا تظاهرات های کارگری. اما الان شما میبینید که در درون خود هیئت حاکمه آمریکا و طرفداران آمریکا دوست اختلاف ایجاد شده، یعنی کسانی که به کپیتال هیل یا همون کنگره آمریکا مرکز حکومت آمریکا حمله کردن، پرچم آمریکا به دست به کنگره حمله کردن. اینها مخالفان آمریکا نبودن، اینها آمریکا دوستان بودن. یعنی در درون آمریکا شکاف و از هم گسیختگی و انشقاق ایجاد شده. این نشون میده که قدرت آمریکا از درون به چالش کشیده شده و توانمندی های نظامی و اقتصادی آمریکا در بیرون مرزها نمیتونه مشکل آمریکا رو حل بکنه. بنابراین سیاست های بایدن هم نخواهد توانست اقتدار آمریکا بیانجامد و هرچند از نظر سیاست برون مرزی و خارجی بایدن با ترامپ تفاوت هایی داره، ولی در اصل نخواهد توانست بایدن هم کمکی به قدرت آمریکا بکنه.
از دیدگاه رسانه های آمریکایی سرکشی و لجبازی های ترامپ همکنون با طرح استیضاح و در مجلس نمایندگان به دلیل دعوت از هوادارانش برای شورش و حمله به کنگره روبرو میباشد، اما همچنان تلاش میکند ادعایش درباره تقلب انتخابات رئیس جمهوری را تکرار کند. در شرایط فعلی نه فقط آمریکا دچار بحران سیاسی و بی سابقه شده، بلکه باید ایجاد بحران امنیتی را نیز در این کشور به این مشکل افزود. در واقع بحران فعلی روز به روز جهت‌های گسترده‌تری در عرصه داخلی و بین المللی به خود می‌گیرد. از دیدگاه کارشناسان این موضوع نشان می‌دهد که شکاف عمیق سیاسی اجتماعی در جامعه آمریکا و داخل نیروهای نظامی و امنیتی این کشور نیز سرایت کرده است. به هر حال بخشی از 704 میلیون آمریکایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 2020 این کشور رای دادند از کارمندان نظامی و امنیتی بودند و قابل انتظار است که گروهی از آنها نیز در زمره اعتراضگران به نتیجه‌های انتخابات جنجالی ماه نوامبر سال گذشته باشند. ضمن اینکه دونالد ترامپ و یارانش طی 4 سال گذشته تلاش کردند خود را حامی نظامیان و نهادهای امنیتی آمریکا معرفی نمایند و چنین القا کردند که با روی کار آمدن رقیب دموکرات آنها یعنی جو بایدن بار دیگر روند افزایش بودجه های نظام امنیتی برعکس میگردد و فشارهای ملی را متوجه نظامیان و خانواده های آنها خواهد کرد. به همین دلیل نیز کهنه سربازان آمریکایی و اتحادیه های پلیس از جمله گروه های رای دهنده بودند که در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته از دونالد ترامپ حمایت کردند. البته در دوره های گذشته انتخابات در آمریکا نظامیان کونه سربازان یا اتحادیه های پلیس موضع انتخاباتی خود را بیان میکردند و جانب یکی از نامزدهای انتخابات را میگرفتند. با این حال عمیق‌تر شدن شکاف و اختلافات اجتماعی و شدت درگیری های سیاسی ایدئولوژیکی در جامعه آمریکا بر این تنش ها افزوده است. به همین دلیل نیز فرماندهان بلندپای ارتش آمریکا طی دو ماه اخیر پی در پی بر بی‌طرفی ارتش و حمایت نظامیان از نتیجه های نهایی انتخابات تاکید کردند. حتی چند روز پیش نیز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با همراه فرماندهان شاخه های اصلی نیروهای مسلح ایالات متحده لازم دیدند که در یک بیانیه کم سابقه و پیش از مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا را 46 فرمانده کل قوا خطاب نمایند تا شاید به اعتراض ها و شبهه ها در داخل نیروهای مسلح و دستگاه اطلاعات امنیتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری پایان دهند. با این حال تصمیم به بررسی سابقه امنیتی نیروهای گارد ملی مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد که حمایت فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا از نتیجه های انتخابات ماه نوامبر سال 2020 تضمین کننده پیروی بدنی نیروهای مسلح از انتقال قدرت از دونالد ترامپ به جو بایدن نخواهد بود. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مصوبه جدید پارلمان تاجیکستان درباره خدمت اجباری نظام وظیفه در این کشور. بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از روز اول فوریه سال جاری. و خداحافظی دونالد ترامپ از کاخ سفید همزمان با مراسم سوگندیاد تاریخی رئیس جمهوری جدید آمریکا. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی و عاقبت بخیری از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنند. خداوند مهربان نگهدار همگی شما باشد.
دوستان خوبم، سپاسگزاری میکنیم از همکارانمان در بخش سیاسی. دعوت میکنم این غریب خراسان را بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بریم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع تجمل و ساده زیستی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. لطفاً شنونده این گفتار باشید. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام جامع تمام فضایل اخلاقی بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصایص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران الهی ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. محمد ابن عباد از یاران و معاصران امام رضا علیه السلام درباره رفتار زاهدانه آن حضرت می‌گوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آنکه می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمیتوان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب میکند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب میپوشیدند این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت میبرند و تحت تأثیر وی قرار میگیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده، حالشان دگرگون میشود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه میپوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و از طرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش میتواند از امکانات این دنیا استفاده کند. خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. تمام راویان متفق القولند که وقتی آن حضرت ولیعهد مأمون شدند هیچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشتند. نقل شده زمانی که امام رضا علیه السلام مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی شدند، چون روز عید فرا رسید مأمون برای خواندن نماز از امام علیه السلام دعوت به عمل آورده، ایشان با ساده ترین پوشش و با لباسی که مخصوص نماز عید بود حاضر شدند. این لباس عبارت بود از دو قطیفه روی لباس و عمامه سفیدی از کتان که به سر بسته بود که یک طرف آن را به سینه و طرف دیگرش را میان دو شانه انداخته بودند. عصایی به دست داشتند در حالی که کفش بر پا نداشتند. چون همراهان ایشان این وضعیت را دیدند آنان هم چون امام راه افتادند. نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی‌دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام. نگاه شما سنگ طلا می شود، نزد و نیاز دلم باز ادا می شود، هل هل افتاده در نقمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از گل فقر، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. دوستان، عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیک تر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می گردد. چنین کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمتهای خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه‌ای از حق غافل نشوند. به طوری که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداری به آنها دست می‌داد، آن را برای خود گناه به حساب می‌آوردند. به همین دلیل همواره آنان را می‌بینیم که در وادی شکر الهی اظهار عجز می‌کنند و با این همه از خوف الهی لابه می‌کنند و این نشان دهنده تواضع و فروتنی آنها در مقابل ذات احدیت است. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می‌کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می‌دانستند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست او گند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به قلمرو جغرافیایی و حوزه نفوذ فرهنگی ایران بر حدود نیمی از جهان در دوران قبل از اسلام اشاره کردیم. همچنین گفتیم که با سقوط حکومت ساسانیان و پذیرش دین اسلام توسط مردم ایران، این حوزه اقتدار نه تنها کاهش نیافت بلکه گسترش یافت و ایرانیان با در دست گرفتن پست‌های کلیدی در حکومت‌های اموی و عباسی، گستره اقتدار و نفوذ خود را به دورترین نقاط جهان گسترش دادند. یکی از دورترین نقاطی که برای نخستین بار پای ایرانیان مسلمان به آن باز شد، جنوب اروپا و سرزمین اندلس در اسپانیا بود که مسلمانان در اواخر قرن اول هجری آنجا را تصرف کردند. ایرانیان با همه خصلت فرهنگی پرتکاپو و پویایشان به همراه دیگر مسلمانان فاتح اسپانیا وارد این سرزمین شدند و در پاسداری از حدود اسلام و رهبری اداری، مذهبی و علمی این سرزمین نیز مانند دیگر متصرفات اسلام مشارکت کردند. در این دوره صدها فقیه، مجتهد، مفسر، محدث، قاضی، امیر، دبیر و سیاستمدار از خراسان و سایر شهرهای ایران به اسپانیا آمدند و به ویژه در شهرهای اندلس ماندگار شدند و تا قرن پنجم هجری شواهدی دال بر حضور با نفوذ ایرانیان در اسپانیا در دست است. به استناد کتاب‌های معتبر تاریخی در این قرن تنها بیش از 150 تن از علمای ایرانی در اسپانیا می‌زیستند. عزیزان، ایرانیان خراسان که مورد اعتماد خلفای عباسی بودند، از عهد مهدی خلیفه عباسی در اداره امور سیاسی و نظامی مصر و دیگر مناطق آفریقای شمالی و مراکش و جزایر ترکیه نقش مهمی بر عهده گرفتند و فرهنگ ایرانی یک بار دیگر پس از دوران هخامنشی در سرزمین مصر پدیدار شد. در دوره پس از اسلام بود که برای نخستین بار ایرانیان با کوله باری از فرهنگ و تمدن ایرانی تا دورترین نقاط آسیای جنوب شرقی از جمله مالزی و اندونزی رفتند. نفوذ فرهنگ ایرانی اسلامی در اندونزی و مالزی به روشنی به چشم می‌خورد، زیرا مبلغین اسلامی در این منطقه بیشتر ایرانی بودند و بسیاری از کتاب‌هایی که به زبان مالایی توسط مسلمانان ترجمه شده از کتاب‌های فارسی است. یکی از تحولات و تحرکات مهم داخلی پس از ورود اسلام به ایران، جابجایی کانون فرهنگی ایران از غرب به شرق فلات ایران بود. در زمان خلافت امویان بسیاری از اهالی فرهنگ و اندیشه در مناطق مرکزی، غربی و جنوبی ایران زندگی می کردند، اما به دلیل آنکه این مناطق کانونهای درگیری نظامی ایران و اعراب بود، به خراسان و ماوراءالنهر در شمال شرقی ایران آن زمان مهاجرت کردند. این مهاجرت باعث شد تا این مناطق در تاریخ تمدن ایرانی اسلامی از این زمان به بعد شکوفایی و باروری ویژه‌ای پیدا کند. منطقه ماوراءالنهر در اوایل دوره اسلامی منطقه ایرانی نشین بود و هنوز یکی از حوزه‌های اصیل تمدن ایرانی به شمار می‌آمد. ولی در ماوراء رود سیحون اقوام جنگجوی غیر مسلمان قرار داشتند که پیوسته این ناحیه آباد و پربرکت را با تاخت و تازهای غارتگرانه و ویرانگرانه‌شان تهدید می‌کردند. خراسان شمالی و ماوراءالنهر در نخستین سده‌های اسلامی آخرین حدود مرزی جهان اسلام در شمالی ترین مناطق آسیا به شمار می آمدند. با اسلام آوردن ایرانیان، خراسان و ماوراءالنهر وظیفه پاسداری از این مرزها و جهاد با ترکان کافر و بیابانگرد آن زمان را بر عهده داشتند. در نخستین سده‌های اسلامی مسلمانان در مرزهای ماوراءالنهر با اقوام ترک برخورد کردند. این اقوام پس از مقاومت اولیه در برابر نیروهای جهادگر سرانجام مسلمان شدند و به تدریج راه نفوذ به دربارهای فرمان روایان مسلمان را به روی خود باز کردند. البته برخی از اینان نیز در جهادهای فرامرزی مسلمانان به اسارت گرفته می شدند و به عنوان جنگجو در خدمت امیران مسلمان در می آمدند. ویژگی برجسته نو مسلمانان ترک چابکی، بیباکی و قدرت جنگندگی آنان بود. به زودی بسیاری از فرمان روایان مسلمان به توانایی جنگی آنها پی بردند و به خاطر عدم اعتماد به نیروهای مدعی خودی، این نیروهای جنگجو را جذب کردند. هر کدام از فرمان روایان مسلمان نیروی از غلامان ترک جنگجو و سرسپرده را در سپاهشان سازمان دادند و به ویژه این غلامان و غلامزادگان ترک را به عنوان نیروی پاسدار شخصی در خدمت خود درآوردند. این غلامان جنگجو از نظام باز طبقاتی جامعه اسلامی